هستیم و بسیار خرسند خواهیم شد که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزندتون رو منتقل بفرمایید از این راههایی که عرض میکنم با شماره تلفن‌های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه پیام کوتاه محبت کنید به شماره 30100 با عنوان گوهر عفاف تا سریع‌تر بتونیم دسترسی پیدا کنیم و جدا کنیم نظرهای ارزنده شما رو و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در ارتباط باشید و با شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20 در 24 ساعت شبانه روز با 10 خط ارتباطی میتونید در ارتباط باشید. الله هو الله لا ينجينا سوى الله لا ينجينا سوى الله أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال أنت حولي واعتصامي. سلام عرض میکنم حضور کارشناس محترم برنامه گوهر عفاف سرکار خانم دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که امروز هم بتونیم روز خوبی رو با هم داشته باشیم و بتونیم مروری بر پیام‌های قرآنی در مورد حجاب و عفاف داشته باشیم.
انشاءالله. موضوع فلسفه حجاب از نظر علمای بزرگوار به ویژه شهید بزرگوار علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه با این موضوع در خدمتون خواهیم بود.
بله، یکی از در واقع موضوعات و مباحثی که در طول تاریخ اسلام علما بهش پرداختن، اندیشمندان بهش پرداختن، بحث حجاب و عفاف هست. حتی من اینجوری میخوام خدمتون بگم، میخوام بگم هر کسی که در تاریخ بشریت به قول معروف به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک متفکر، به عنوان یک انسان برجسته تو رشته خودش سری تو سرها داشته، سفارشاتی رو به جامعه بانوان و به جامعه دختران در مورد بحث عفاف، حجاب و حیا داشته. و این خیلی نکته مهمیه. یک کتابی هست آنچه را که جوانان باید بدانند، کتاب بسیار خوبیه.
بله.
تقریبا با اینکه حجم کتاب بسیار زیاد نیست اما من ازش تعبیر میکنم به یه دایره المعارف کوچیک. این دایره المعارف کوچیک رو دوستان بگیرن، مادرای عزیز، دختران عزیز بگیرن تو خونه داشته باشن. یکی از بخش‌هایی که تو این کتاب آورده دقیقاً به اصطلاح سخنان و کلام اندیشمندان جهان در دوره‌های مختلف خصوصاً معاصر نسبت به حجاب و عفاف بوده.
بله.
مثلا گاندی چی گفته، چارلی چاپلین به دخترش چی گفته، حالا اینا که غیر در واقع اسلامن اما نظرات علمای اندیشمند رو هم درش آورده.
بله.
من می‌خوام اشاره بکنم به فرمایشات برخی از علمایی که در طول تاریخ اسلام بودن و هم به دختران خودشون هم به خدمتون عرض بکنم که جامعه بانوان و جامعه دختران توصیه هایی رو داشتن.
نویسنده یا مؤلف این کتاب
آقای محمدی نیا، کتاب آنچرا که یک جوان باید بداند.
بله.
ناشرش هم سازمان تبلیغات اسلامیه که البته تلخیص این کتاب هم اخیرا من دیدم چاپ شده.
الحمدلله.
ولی مفصلش به نظر من خیلی بهتره. بله. چون خیلی از مطالب رو توش داره.
بله.
اما قبل از اینکه به سخنان اندیشمندان و از جمله علامه شهید مطهری بپردازم، اجازه بدید من سخنانی رو از ائمه طاهرین نقل بکنم. ببینید این جمله و این فرمایش گوهربار از وجود نازنین در واقع عصمت الله الکبری فاطمه الزهرا سلام الله علیها است که فرمود بهترین امر برای دختران و بانوان این است که آنان در غیر ضرورت مرد نامحرمی رو نبینن و مرد نامحرمی اونها رو نبینه. حالا بعضیا میان تفاسیر غلط میکنن، میگه خب پس با این حساب خانم نباید از خونه بره بیرون دیگه. نه، در واقع حضرت میخوان بفرمایند که مواردی که ضرورت نداره ما ارتباط مثلا غیر منطقی و نابجا و غیر ضروری نداشته باشیم. این آسیب رسان است. یعنی فرض بفرمایید اونجایی که خود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها ضرورت رو حس میکنن، حضرت بلند میشن میرن تو مسجد برای مردان سخنرانی میکنن.
بله.
پس در جایی که ضرورت داره هیچ مانعی نداره. یک استاد دانشگاه داره تدریس میکنه، پای درسش پسرها هم هستن، دخترها هم هستن، اما با کمال متانت و وقار و حیا و پوشش مناسب میتونه تدریسش رو داشته باشه.
بله.
ما در طول تاریخ در زمان پیامبر اکرم و در زمان خودمون بانوانی رو داشتیم که در بخش‌های حدود خط مقدم جبهه فعالیت می‌کردن. مرحوم خانم دباغ با امام در اکثر به اصطلاح بخش‌های تبعید بودند. بله. در پاریس بودند، در کشورهای مختلف بودند. نکته مهم است. ببینید شنوندگان عزیز، نکته مهمه. ما رسالتمون اونجایی که ایجاب می‌کنه باید نقش آفرینی زنانه داشته باشیم رو نباید از دست بدیم. اما اونجایی که حضور ما حضور مفیدی نیست، حضور ما حضور مثبتگرایی نیست، حضور تأثیرگذاری نیست، حضور مثلا فرض کنید که کاملا بیتفاوته، اونجا حضور نداشته باشیم. خب حالا میرسیم به این که در واقع امثال بزرگانی مثل شهید مطهری در باب حجاب چه توصیه‌هایی رو برای خانم‌ها دارن. نکته مهم اینه که در کتاب فلسفه حجاب شهید مطهری ما مطالبی رو می‌بینیم، از جمله این که حجاب و عفاف برای دختران و بانوان اتفاقاً یکی از عوامل حرمت بخشی به مقام زن هست. بلیم. یعنی خانم‌ها اینقدر جایگاه اجتماعی دارند که اولاً باید بیان وارد جامعه بشن، یعنی باید بیاد درس بخونه، درس بده، فعالیت اجتماعی داشته باشه، شغل متناسب با خودشو داشته باشه، اما جایگاه انسانیش باید حفظ بشه. این خیلی نکته مهمیه. جایگاه انسانیش، نه اونچه که متاسفانه و متاسفانه در برخی کشورها که من اسمشون رو نمیبرم و الان در واقع حتی جستجوی اینترنتی هم بکنن مخاطبین ما میتونن اسم این کشورها رو به دست بیارن که خانم‌ها الان در حد کمتر از کالا مورد معامله قرار میگیرن در بعضی کشورها و پشت ویترین ها قرار داده میشوند. بله. یا مثلا نمیدونم در ویب دارک ها از اونها با به اصطلاح تنزل شخصیتی از اونها استفاده میشه،
استفاده ابزاری میکنن،
استفاده کاملا ابزاری میشه. بله. پس این نکته خیلی مهمیه که فلسفه حجاب یعنی حرمت بخشی به جایگاه الهی و انسانی یک زن. این یک نکته. دوم این که مجوز حضور دادن وی در سطح جامعه، اما حجاب باعث ظهور خانم‌ها در جامعه با حقوق متفاوته. یعنی حق من، حق مثلا یک خانم، حق طبیعی و جنسی نیست، حق الهی و انسانی است.
بله.
در واقع خداوند متعال در قرآن میاد و تعریف میکنه شأن زن رو با حجاب. با حجاب شأن زن تعریف میشه. این خانم میتونه استاد بشه، میتونه پروفسور بشه، میتونه مهندس بشه، میتونه پزشک بشه، میتونه به درجات عالی اجتماعی برسه، اما شأن الهی و انسانیش ترفیع پیدا بکنه. این خیلی نکته مهمی هست. و نکته بعدی این که خانم ها حق علم آموزی دارن و حق تعلیم علم رو به دیگران دارن، یعنی اینکه باید ذهنهاشون، تفکراتشون بارور بشه. من اشاره میکنم به این روایت که امام صادق علیه السلام فرمود زمانی که حضرت ولی از ظهور میفرمایند از 313 به اصطلاح یاران حضرت 50 بانوی متفکر معلم مربی فرهیخته جهانی است. افتخار کنیم واقعا خودمون رو آماده کنیم برای اون موقع.
انشاءالله که خداوند نصیبمون کنه.
انشاءالله. و بعدم نگیم ای بابا اونایی که ما نیستیم. نه، از کجا معلوم؟ شاید خداوند متعال به واسطه فرهیختگی ما رو هم در اون زمره قرار داد.
انشالله.
حالا یا تو رتبه اول، رتبه اولم نشود.
بله.
جدی دارم میگم. بله. بدون شوخی، رتبه اول نشود خانم، رتبه دوم انشالله بیاریم، رتبه سومو بیاریم.
بله.
مثل یک دانش آموز که تو مدرسه خوب درس میکنه میگه من اگه شاگرد اول نشدم حداقل شاگرد دوم بشم، شاگرد دوم نشدم سوم بشم، سوم نشدم شاگرد زرنگ باشم.
بله. اتفاقا خانم دکتر عباسی، بعضی از افراد در جامعه تا الگوی اهل بیت علیهم السلام رو مطرح میکنیم میگن ما از اونها خیلی فاصله داریم، ما کی میتونیم مثل اونها باشیم؟ یعنی این بوده در واقع فاصله نمیتونه مانع بشه دیگه. قبول دارید دیگه؟
قطعاً نمیتونه مانع بشه. یه چنین سوالی رو از امام معصوم پرسیدن.
بله.
پرسیدن که مثلا یا ابن رسول الله، ما یه وقتی فهم میکنیم با شما خیلی فاصله داریم، ما که شبیه شما نمیشیم، عینشون که نمیشیم.
بله.
ولی شبیهشون میشیم. حضرت فرمودند که این وسوسه شیطان است.
بله.
وسوسه شیطانی که شما را ناامید میکند و از تعالی و تکامل باز میدارد شما را. من حرفم اینه خانمای عزیز، مخاطبین عزیز، شنوندگان خوب برنامه، واقعا اینو انتشار بدیم در سطح جامعه و خانواده هامون که ما میتوانیم شبیه ائمه معصومین بشیم. با استعانت از خداوند متعال و با تأثیر به دستورات اهل بیت و عصمت و طهارت ما شبیه اونها میشیم، میشیم محب به اونها، شبیه تر میشیم، میشیم شیعه اونها،
بله،
پیرو به اونها،
بله.
و لذا یکی از عوامل بسیار مهمی که خدا حجاب و عفاف رو بر زنان و مردان، بازم میگم خصوصا زنان به واسطه شاکله زنانگی و دخترانگیشون و شاکله زیبا، اینه که خدا میخواد پرورش افکار کنه، خدا میخواد مهندسی ذهن کنه. چقدر ما در آیات قرآن داریم افلا یتفکرون،
بله،
افلا یعقلون، اکثر هم لا یعقلون. این آیه از اون آیاتی که من خیلی زجر میکشم وقتی این آیه رو میشنوم،
بله،
نه به واسطه اینکه این آیه است، بلکه به واسطه اینکه ما به این آیه در واقع توجه نمیکنیم،
بله،
که اکثر هم لا یعقلون، یعنی اکثر آدم ها از سرمایه خردمندی و عقلانیت و نور عقلشون استفاده،
بله،
نمیکنن.
یا اینکه دوبار فرموده افلا یتدبرون القرآن،
بله، اینکه از خود در واقع سرمایه بسیار بسیار نورانی قرآن ما استفاده بکنیم در باروری فکرهامون و ذهنهامون. و یکی از نکاتی که علماء بزرگوار از جمله علامه شهید میفرمایند، شهید مطهری، اینه که اساساً عفیف بودن، با حیا بودن، پوشش مناسب داشتن عاملیه که میتواند عقل انسان رو بارور بکنه، تفکرات انسان رو رشد و شکوفایی بده.
بله، انشالله ما در گروه بندگانی باشیم که مطیع اوامرش باشیم و در این حال این حجت باطنی، این رسول باطنی، عقل رو به نحو احسن به کار ببندیم،
اصطلاحاً آدمای با معرفتی باشیم،
بله، انشالله،
نسبت به خداوند متعال، انشالله، و نسبت به قرآن کریم.
با اجازه شما بخش گزارشی رو بشنویم.
خواهش میکنم.
خانم سلام بر شما، خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم. لطف کنید از پیامدهای بدحجابی و بیحجابی برای ما بفرمایید.
ببینید، پیامدهای بدحجابی و بیحجابی در جامعه، یکی از، حالا از این جنبه نگاه کنیم که یکی از چیزهای مثبت حجاب، مسئولیت ابتدای امر خود شخص و بعد خانواده است. و خب میدونیم که جامعه از خانواده تشکیل میده، خانواده های متعددی که یک جامعه رو تشکیل میدن. پس اگر یک خانواده مسئول باشه، قطعا جامعه مسئول میشه. حالا این خانواده چجوری مسئول میشه؟ به نظر من بهتر که از کلیشه ها بیاییم بیرون. واقعا اگر یک، مثلا یه اداره رو ما در نظر بگیریم که خانم‌هایی که اونجا کار میکنن به این مسئله توجه کنن، ابتدای امر به شخصیت خودشون توجه کردن که دیگه به شخصیت اونها توجه میشه، نه به ظواهر امر، و اون خوب بودن یا خوب نبودن اون خانم در نظر گرفته میشه، و بعد این مترتب میشه به این که دیگه افراد در واقع اسیر حواشی نمیشن و در واقع جامعه مسئول میمونه از این امر.
درسته. به نظر شما رعایت حجاب در حفظ خانواده هم میتونه تأثیری داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتم، چون جامعه از خانواده های متعدد تشکیل میشه، این امر باز همین برمیگرده به اینکه واقعا خانواده در این امر مسئول میمونه.
خیلی خوب. شما شبهه‌ای هم در مورد حجاب و عفاف دارید؟
نه، من چون خودم معتقدم به این که واقعا حجاب من رو مسئول کرده از خیلی از بلایا و خیلی از حوادث، به خاطر همین هیچ شبهه‌ای ندارم و احساس میکنم در درجه اول حجاب یک تاج بندگیه و در درجه ثانی من رو به ارزش‌های انسانی نزدیکتر میکنه.
خیلی درود بر شما، سپاسگزارم، در پناه حق باشید.
خیلی ممنونیم از همکار گزارشگر با بخش گزارشی که تهیه کردن. در خدمتون هستیم خانم دکتر عباسی.
خواهش میکنم. یکی از نکاتی که ایشون مصاحبه شونده در واقع تأکید کردن، بحث تأثیرگذاری حجاب در نوع حفظ خانواده و موفقیت هایی که در محیط خانواده میتونه به وجود بیاد. حالا یه نکته رو ایشون گفتن، به یه نکته دیگه من توجه میدم. فرمایش ایشون کاملا هم درسته، و این که اساسا خانواده یک جامعه کوچیکه و جامعه تشکیل شده از ده ها و صدها و هزاران خانواده. اگر مدیریت خانواده ها در واقع در مسیر درست قرار بگیره، یقیناً اون جامعه ای که از تعدد خانواده ها تشکیل شده یک جامعه سالمی خواهد بود. ما میخوام من یه اشاره بکنم در تکمیل صحبت مصاحبه شونده، و اون اینه که ببینید ما وقتی که میبینیم مادر خانواده، همسر خانواده، تمام تلاشش اینه که در نوع پوششش تنوع طلب نباشه و به قول معروف خیلی مدگرا نباشه، اینکه امروز چه مدی اومد، فردا نمیدونم تو فضای مجازی، پس فردا تو اینستاگرام، پس اون فردا تو اون فضای مجازی، دائما دنبال این مدگرایی نباشه و یک بساطت و سادگی و آراستگی مناسب داشته باشه. خود این قضیه باعث میشه فکر این مادر سالم بمونه.
بله، مشغولیت نمیاره دیگه.
احسنت.
در نتیجه غفلت ایجاد نمیشه.
کاملا درسته. یعنی در واقع شلوغی فکر براش نمیاره، شلوغی عمل براش نمیاره. وقتی شلوغی فکر و عمل و رفتار برای انسان ایجاد میشه، انسان در اجرا و مدیریت خانواده هم دچار مشکل میشه.
بله.
در زمان بندی کارهاش هم دچار مشکل میشه. این خانم یا این دختر خانم دائم میخواد بره بازار این مدلو بخره، دائم میخواد اینو ببینه، اون مغازه رو ببینه، نمیدونم جنس انتخاب بکنه. به نظر شما خانم طاهری بزرگوار و شنوندگان عزیز، آیا این مادر میتونه در تقسیم بندی زمانش در 24 ساعت موفق بشه که کارهای محوله رو خوب انجام بده؟
خیر، از اهداف والای انسانیت دور میشه.
دور میشه. یعنی ببینید یه مادر کلی وظیفه داره در محیط خانواده.
بله.
واقعا من اینو همیشه به دوستان بزرگوار میگم اینکه پیغمبر خدا از قول خداوند فرمود که الجنت و تحت اقدام الامهات.
بله.
واقعا مفت نیست که بهشت رو به ما میدن.
بله.
یعنی با هزینه خدا میخواد بهشت رو به ما بده. هزینش چیه؟ هزینش در واقع وظایفیه که خداوند بر دوش ما نهاده.
بله.
یعنی آرامش یافتن زندگی به سبب قدمهای مادر است.
همینطوره.
پربار شدن و سرسبز شدن استعدادهای وجودی فرزندان و اعضای خانواده به سبب دستان پرمهر مادره.
بله، امام راحل هم فرمودن که از دامن زن مرد به معراج می‌رود.
و نکتهش پس مهمه. من همه این حرفا رو گفتم به این نکته برسم که اگر این مادر یه مقداری دغدغه های کاذبش رو کم کنه، یه مقداری سعی بکنه که خدا پسندانه تر زندگی بکنه، نه مردم پسندانه، نه اون چه که اطرافیان میپسندن، حالا امروز مثلا این مدل اومد، فردا اون مدل اومد، اصلا اشاره خاصی هم به کسی ندارم، ولی اینکه گاهی اوقات پیش میاد مثلا حتی یه خانم چادری حتی در خرید چادرش هم سعی میکنه تنوع رو به اصطلاح حفظ بکنه.
بله.
یعنی میخوام بگم گاهی اوقات ما حتی چادری هم هستیم، حجاب کامل هم داریم، اما دنبال تنوع طلبی در اشکال اجناس و کالاها میگردیم.
از لحاظ اقتصادی هم ضربه میزنه.
کاملا صحیح، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ زمان. ببینید.
بله.
زمانی که خدا به ما داده عزیزان من خیلی ارزشش بالاتر از بله. کالاست،
خصوصا خانم هایی که مدیر خونه هستن.
مدیر
دیگه.
خانه هستن.
بله.
یه نکته بگم بعد ادامه بحث رو، اون پیامده رو بگم.
بله.
خدمت
باش.
عزیزانمون، و اون اینه که اینکه زمان خیلی گران قیمت تر از کالاست. زمانی که عمر من به سر بیاد، اگر بخوام خدا یک دقیقه، یک ثانیه هم به من وقت بده، دیگه وقت نمیده، چون عمر تماش. پس ارزشمنده.
بله.
وقتمونو برای اینها صرف نکنیم. و نکته آخر این که ما به واسطه وظیفه مندی که داریم عزیزان، میتونیم باعث شکوفا شدن استعدادهای حقیقی فرزندانمون بشیم.
بله.
و فرزندانمون به این واسطه بتونن انسانهای برجسته و انسانهای شایسته ای باشند برای آینده و زمان خودشون.
بله. و چقدر نقش آقایون هم مؤثر و مفیده. اینکه کانون خانواده رو آروم نگه دارن، این آرامش خیلی مطلوبه، موجب پرورش استعدادهای فرزندان میشه. و از همه مهمتر اینکه شما فرمودین همسرانشون، خانومهاشون خیلی راحت تر میتونن انشالله مدیریت کنن.
همراهی خانوم و آقا، پدر و مادر، زن و شوهر در زندگی جزء لوازم لاینفک تربیت صحیح فرزندانه.
بله، انشالله. امیدواریم که کانون خانواده‌های شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سرشار از صمیمیت و محبت و مودت باشه.
انشالله.
خیلی متشکریم از اینکه در برنامه امروز هم حضور داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین و مباحث زیبایی هم مطرح شد خانم دکتر عباسی. ما منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزنده همراهان محترم هستیم.
انشاءالله.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظش.
بوی زهرا و هاجر و مریم از پر چادرت سرازیر است. برنامه گوهر عفاف رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا این لحظه انشالله که بهره کافی رو برده باشید، دعوت میکنیم بشنویم.
کشوق اللیالی لضوء القمر، کعشق الیبابی لقطر المطار، نجيء وفي راحتنا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتنا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور.
بعد از این همه تجربه یه اتفاق عجیب برای من افتاد، یعنی یه اتفاق ناخودآگاه. خیلی نمیخوام شعاریش کنم، آخه از اینجای بعدش یه مقدار شعاریه، ولی اتفاق افتاده. یعنی من کسی بودم که خیلی چیزها رو مجبور کردم تو خونم، یه سری فضاهایی که شاید پدرها و مادرها دوست ندارن، فضای سنتی خونم رو من شکوندم. گفتم ما باید مدرن شیم، ما باید زندگی داشته باشیم، ما باید با اجتماع باشیم، ما اینیم، ما اونیم. حالا به یه نقطه‌ای رسیدم که یه بار تو خونه تلویزیون روشن، اصلا ناخودآگاه دارم میرم، زندگی روتین دارم، همه چی اوکی. از تلویزیون حرم امام رضا پخش. من هیچ شناختی نسبت به مذهب نداشتم. چرا؟ یه فضای سنتی که پدرم محرم ها عاشورا بریم دسته ببینیم، حتی اینکه امام حسین کیه نمیدونستم، اینقدر گنگ. حرم از تلویزیون پخش شد و ناخودآگاه گریم گرفت. با یه دستمال گردن، یه مدلی که وقتی وارد حرم شدم همه نگاه میشه، این اینجا چیکار میکنه؟ یعنی قشنگ انگار مثلا یه کسی خارج از یه مذهبی وارد یه فضایی بشه که همه نگاهش کنن، و نمیدونستم باید چیکار کنم. اصلا نمیفهمیدم چیکار باید بکنم. فقط میدونستم که یکی از دوستان توی همین محیط سینما یه مقدار مذهبی بود، ازش یه سوالا میکردم، مثلا نماز چه شکلیه، باید چی کار کنیم، یه سری چیزا رو اون توضیح داد برام که فقط بتونم اجرا کنم. یه چیزیه که توی زندگی باید باشه، یعنی یه چارچوبه که هر کسی هر جایی باید اینو داشته باشه. چارچوبه که باشه حداقل میدونی سالم زندگی میکنه، به اون نقطه نمیرسی که سیاهشی بگی خب دیگه مرگ. یعنی نمیشه که تو اوج جوونی به مرگ فکر کنی. چرا؟ من وقتی رسیدم حرم، به قول شما نقطه سرخط، اینقدر گریه کردم تو حرم که دیگه حال نداشتم. نشسته بودم توی مسجد گوهرشاه تنها، یه پیرمردی اومد و برگشت، خیلی درد و دلی گفتش که چی شده. گفتم که من اومدم توبه کنم، من خسته شدم. خیلی راحت برگشت گفتش که دو رکعت نماز بخون، آقا خوب حاجت میده. و من بهتون بگم وقتی از حرم اومدم بیرون، خیلی شبیه من به نقطه سیاه میرسن، اما همه براشون دعای مادر و معجزه شاید اتفاق نیفته و دست برن. و واقعا این یکی از دغدغه هم بوده همیشه که نزدیک کنیم خودمونو، یعنی اصلا اگر این فاصله ایجاد شه خیلی ها دست میرن. خیلی شبیه من دیگه پدر مادرها سر مزار شاید برن و آرزو کنن کاش نمیشد. به خاطر اینکه خب ما وقتی مذهبی میشیم احساس میکنیم که خب دیگه به ما ربطی نداره، اگر ولشون کنیم. نه اینکه ما آدم های این فضا، اینکه ما از بالا ببینیم ما خیلی بهتر از مردمی، نه، واقعا ذات و دل اون آدم ها خیلی پاک، کسی بهشون نبوده بگیم. من سالها بدون شناخت بابا از اولیات امام حسین یه چیزیه که فکر کنم دیگه همه تو کشور ما، کشور اسلامی بشناسنش. من امام حسین رو نمیشناختم، به اسم میشناختم فقط. یه امامیه که میریم دسته و چلچراغ و یه فضای خیلی سنتی. خب ولی اگر من زودتر از اینا هدایت میشدم، الان حسرت گذشته، الان نمیدویدم که اون گذشته رو جبران و اسمم شد حسین.
نسابق نرقا وللغیر نسعى، ونرسم للكون احلى الصور، فانا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.
نیز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانیش همایون میگه چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارن و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟ همایون لبخندی میزنه و میگه ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده؟ و هر مردی میتونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟ چارلز با عصبانیت میگه نه، مگه ملکه فرد عادیه؟ فقط افراد خاصی میتونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن. همایون هم بیدرنگ میگه خانمای ایرانی هم همه شون ملکه هستن. چون نظر واسطه علقه هر مرد و زن است، کور باد آن که کند رفع حجاب از ایران. به پایان برنامه امروز گوهر عفاف میرسیم. تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران. خدا نگهدار. من هدى الدين اغترافي نبعنا أخته صافي دربنا درب العفاف فاسلكي إلى تضافي دين دين فضيلة ليس يرضى من رديء يبنى الدين الجليلة أنت للعليا سبيلا باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ استاد راغب مصطفی قلوش توجه بفرمایید. تلاوت آیات 139 تا 142 از سوره بقره به مدت 5 دقیقه و 15 ثانیه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أضل أعلم ممن كتم شهادة عنده.